أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين على علي امير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف الغائم المنتظر الله صلى على محمد فججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. امروز جمعه 28 مهر ماه که مصادف شد با 4 ربیع الثانی، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی از امامزادگان واجب التعظیم، بسیار برجسته و مورد عنایت امامان بزرگوار ما بوده، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام. اینها از امامانی بودند که عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتن به خاطر اون جایگاهشون، مقام و منزلتشون، مقام رفیع علمی، روحیه تعبدی که ایشون داشتن، علم و دانش و فضل و برتری که بر سایرین داشتن، به تعبیر مقام معظم رهبری جز امامزادگان انقلابی بودن. امامزادگان انقلابی یعنی امامزاده هایی که به شرایط موجود، به وضع حاکمیت طاغوت راضی نبودند، اهل خروش بودند، اهل جهاد بودند. یک چنین شخصیتی که مورد احترام ائمه بزرگوار ما بود و وجود مقدس امام هادی علیه السلام فرمودند زیارت او موجب دخول در بهشت، هر کسی ایشان را زیارت بکند بهشت بر او واجب میشه. تبریک و تهنیت عرض میکنیم ولادت این شخصیت عظیم رو و برجسته رو. روایات زیاد حدود 80-90 روایت مسلم و قطعی از ایشون نقل شده، 2-3 کتاب نوشته شده توسط ایشان. و همچنین سه‌شنبه ولادت وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام هست. اللهم صل علی محمد و که در سال 232 واقع شده. این ولادت مبارک و خجسته رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. روایت کوتاهی بخوانم از این امام عزیز. فرمودن اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها اعظمهم عند الله شأنن، کتاب احتجاج مرحوم طبرسی جلد 2 صفحه 517 می فرماید هر کسی از شما میخواد بدونه نزد خدا چه جایگاهی داره، کجا ایستاده است، چقدر قرب و منزلت نزد خدای متعال داره، باید ببیند چقدر حقوق برادران دینیش رو میشناسه و عارف به اوناست. خیلی مهمه. به حال تو یک جامعه اسلامی که زندگی میکنیم، در روایات ما حقوقی ذکر شده، یک برادر دینی حقوقی برگردنش میاد در ارتباط با برادر دینی دیگرش، اون حقوق رو باید بشناسه. از 10 تا و 20 تا و این رقم ها گرفته تا رقم بالاتر 40-50 تا حق در روایات ما ذکر شده. خب ما چقدر این حقوق رو میشناسیم؟ چقدر با این حقوق آشنا هستیم؟ چقدر عامل به اونها هستیم؟ خب طبیعی است که اگر نشناسیم عملم نمیتونیم بکنیم، چون شرط عمل شناخته دیگه، عمل مقدمش شناخته و معرفته. باید ببینیم برادر دینی ما چه حقی از او برگردن ماست. فرمودن هر کسی این حقوق رو بهتر بشناسه و پایبند به عمل به اونها باشه، او جایگاهش نزد خدا بیش از دیگرانه. امروز یکی از حقوق اصلی مسلمانان برگردن یک دیگر، حمایت در برابر ظلم و ستمی است که به اونها میشه. این حق مسلمه، مواسات، کمک کردن، اعانت، مواسات، اینا جزء حقوق مورد تأکیده. نمیشه کسی بگه به من چه ربطی داره، بی خیال، ما چه کار داریم توی فلسطین چه میگذره، ما چه کار داریم توی غزه چه اتفاق میفته، ما چه کار داریم توی یمن چه جوری زندگی میکنن، توی فلان کشور تحت چه شرایطی روز رو شب میکنن، روزگار میگذرونن، به ما چه ربطی داره؟ ما هم بتونیم گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم، مشکلات خودمون رو حل بکنیم، مسئولین ما بتونن مردم خودشون رو جمع جور بکنن، کار بزرگی کردن. نه، همچین چیزی نیست. از حقوق قطعی و مسلم حمایت، دادخواهی از و به فریاد رسیدن مظلومینه. در روایت داریم که اگه کسی بی خیال باشه اصلا مسلمان نیست. اگه تازه بشه اسم انسان رو روش گذاشت. خب این روایات ما توجه داشته باشیم. خیلی ها که شبهه میکنن، خیلی ها که بی دغدغه هستن نسبت به این مسائل، اگر افتخارشون اسلامه، افتخار میکنن که مسلمان هستن، خب نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من اسبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. اگر کسی صبح از خواب بیدار بشه دغدغه مسلمان ها را نداشته باشه، و لم یهتم به امور المسلمین، بی خیال نسبت به مشکلاتی که مسلمان ها باش دست به گریبان هستن، این دغدغه رو نداشته باشه، اهتمام نسبت به حل مشکلات اونها رو نداشته باشه، این شخص مسلمان نیست. فلیس به مسلم، مسلمان نیست. حالا خیلی از اتفاقاتی که میفته اصلا شاید فراتر از مرز اسلام باشه، یعنی بحثای انسانیه، مثل این جنایات هولناک ضد بشری که امروز ما باش مواجه هستیم. البته امروز به یک شکل شدیدتر و شنیدتر و بیپرده تری، و الا همیشه در طول تاریخ با این مشکلات ما مواجه بودیم. اگه همین چند صباح گذشته نبود که جنایت های داعش که مخلوق و دست پرورده و دست نشانده آمریکا بودند، که خودشون میگن، خودشون اعتراف کردن، میگن ما داعش رو ما به وجود آوردیم. بیش از 70-80 کشور رو ما رفتیم و مسئولینشون صحبت کردیم تا زمینه ساز پیدایش یه فرقه خشن به اسم اسلام به نام داعش شدیم. چه جنایت های از اینا سر زد. خب از اینجور مسائل در طول تاریخ ما داشتیم، در طول تاریخ اسلام و تاریخ معاصر هم همینطور دیگه، از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در جریان اسرائیل، رابطه اسرائیل با قدرت‌های بزرگ که جنایتی باعث این مسائل خلق شد. پس می‌فرماید که هر کسی بخواد ببینه نزد خدا چه جایگاهی داره، چه مقامی داره، چه ارزشی داره، چه انتظاری او هم از خدا داره که روز قیامت دستش رو بگیره، مساعدت کنه و کمکش بکنه، بره وظایفش رو نسبت به حقوق مسلمین آشنا بشه و به یکی یک اونا عمل بکنه. و اشد هم غذاءً لها، کسی که اهتمام جدی و شدت و حدت داشته باشه در انجام اون وظایف. خب روز پنجشنبه هم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو داریم، چون الله نزدیکتره به جمعه هفته آتی و خطبه های هفته آتی است. من راجع به موضوع اجازه میخوام که بعدم صحبت کنم یه چند کلمه هم در ارتباط با رویداد مهم عملیات طوفان الاقصا داشته باشیم و اتفاقاتی که افتاده. عملیات طوفان الاقصا قطعاً و بی تردید یکی از بزرگترین و کوبنده ترین و ویرانگرترین عملیات هایی بود که در طول تاریخ مبارزات ملت مظلوم فلسطین با اسرائیل رخ داد. 75 ساله که ملت فلسطین درگیر با رژیم اشغالگر قدسه. کسانی که از سراسر دنیا، یهودیایی که اینها بر اساس دسیسه‌ای که قدرت‌های شیطانی و استعماری چیده بودن و طراحی کرده بودن، یه نقطه‌ای رو در بهترین نقطه از خاورمیانه یا از منطقه که جز مقدسترین مکانهای ما مسلمان هاست، اونجا رو طراحی کردن، در نظر گرفتن و اعلان استقلال کردن به عنوان یک حکومت سیاسی و جغرافیایی مستقل. بعد که تشکیل شد دیگه فراخوان زدن از سراسر دنیا که هر کجای دنیا یهودی هست بیاد اینجا، ما برای او بهشتی رو فراهم کردیم، یک بهشت رویایی امن که میتوانند اینجا اون زندگی دلخواه خودشون رو داشته باشن. خب پشت قضیه هم ایستادن و از سراسر دنیا آوردن اونجا. شرایطی پدید اومد که زمینه توسعه طلبی و اشغالگری بهش دامن زده شد، روز به روز هی توسعه بدن، تخریب بکنن و تصرفات غیر قانونی و غیر انسانی داشته باشن در املاک و اراضی ملت فلسطین، تا جایی که تقریبا همه سرزمین فلسطین در اختیار اینها قرار گرفت، با ظلم و جنایت و خونریزی و شنیع‌ترین اعمال و بیرحمانه‌ترین رفتارها که خودشون هم بهش اذعان دارن. من در راهپیمایی که خدمت عزیزان بودم عرض کردم خودشون تصریح دارن این یک فعال سیاسی فرهنگی است که تصریح میکنه که ما وحشیانه ترین رفتارها رو در طول تاریخ از خودمون نشون دادیم، ولی در این حال داریم با آرامش زندگی میکنیم. کسی به ما کاری نداره، هیچ قدرتی به ما کاری نداره، زور هیچ کسی به ما نمیرسه. یعنی این جزء تصریحاتشونه. خب حالا کار رسید به اینجا که الان کمتر از 15% کل سرزمین فلسطین در اختیار فلسطینی هاست. یکی کرانه باختریه که حالا دولت خودگردان محمود عباس اونجا رو اداره میکنه، اونم به یه شکلی تحت سیطره اسرائیل و آمریکاست. شما دیدید تو همین جریان مردم خود همونجا بلند شدن خروش کردن علیه محمود عباس که استعفا بده. خب به خاطر همین تعاملات صلح‌جویانه ای که ایشون با رژیم غاصب داره و آمریکا داره. یک نقطه دیگر غزه هست که همیشه مورد تجاوز اینها بوده. چرا؟ چون محل استقرار یک گروه مؤمن متدین مقاوم و ایستاده در برابر ظلم، اینا حاضر نشدن سرزمینشون رو برباد بدن، اینا حاضر نشدن تسلیم بشن. همه دردها، همه رنجها، همه سختیها، تحریمها، فشارها، محاصرها رو تحمل کردن. یک محدوده بسیار کوچک با طول 45، با عرض 6 متر تا 6 کیلومتر تا 15 کیلومتر، شما حساب بکنید. طول 45 کیلومتر، عرضش از 6 کیلومتر شروع میشه، در وسیع ترین نقطه این میشه 15-16 کیلومتر. بیش از 2 میلیون نفر با تراکم بسیار بالا تو همین محدوده زندگی میکنن. تا جنگی شروع میشه میکوبن اینجا رو و همیشه هم شهید دادن، همیشه همین مصائب رو داشتن. خب ما وقتی که بررسی میکنیم تاریخ مبارزات ملت مظلوم فلسطین رو، ندیدیم عملیاتی با این عظمت، با این پیچیدگی در طراحی و اجرای عملیات، هدف گذاری هایی که به 100% اون اهداف رسیده باشن و ضربه سنگینی هم به دشمن وارد کرده باشن، ما نداشتیم. الحمدلله این اتفاق افتاد، نشان داد که جبهه مقاومت نه زنده است بلکه ابتکار عمل رو در دست داره. نه تنها سست نشده، نه تنها ناامید و مایوس نشده، بلکه در جهت مبارزه با اسرائیل تا نابودی کامل اون با جدیت، با پویایی، با جدیت و پویایی و با امید به این که به آزادی مطلق و رهایی قدس شریف برسند به زودی زود انشاءالله، این رو عملیاتی کردن و این یک شکست سنگین علیه رژیم صهیونیستی بوده. دشمن شکست خورده اینجا. هیمنه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به شدت آسیب دید و لطمه دید. اینایی که میگفتن ما به همه تحرکات منطقه اشراف داریم، به همه تحرکات، یه پرنده ای اگر پرواز بکنه، یه آدمی اگه جا به جا بشه و یه اتفاقی تو هر قسمتی آسمان و زمین و دریا به خود رخ بده، ما اشراف اطلاعاتی کامل داریم، در جا میزنیم، نابودشون میکنیم. 4000 رزمنده حماس اعلان کرد، گفت ما 90000 رزمنده آماده و پابکار داریم که آمادن برای ورود به میدان جنگ. ما تازه 4000 تاشون رو فرستادیم، 4000 ورود پیدا کردن تا عمق 45 کیلومتری رژیم صهیونیستی بیش از 22 شهرک اونا رو تصرف کردن و شما دیدید که اینها متوجه نشدن. خب این یک شکست مفتزهانهی بوده. حالا اون گروگان هایی که گرفتن، کشته هایی که از اونها سر دست اونا گذاشتن، خب این طبیعیست که بخواد انتقام بگیره. انتقامش رو با بمب هایی که روی مردم بیگناه و بیپناه خالی میکنه میخواد بگیره. برای حماس همه این مسائل قابل پیشبینی بود، قطعا قابل پیشبینی بود، شک نکنید که حماس. اما ملت مظلوم غزه میدانن در همین 6 ماهه قبل از عملیات فقط 300 نفر مظلومانه در سکوت مجامع بدون که خبری بازتاب داده بشه در رسانه‌ها از همین مردم کشته شدن. 50 نفرشون، نزدیک به 50 نفرشون کودک بودن. همین کودکایی که الان میبینید رسانه ها داره بازتاب داده میشه و دیده میشه توی رسانه ها، 6 ماه قبل حدود 40-50 تا کودک با همین وضعیت شهید شدن، ولی تو رسانه ها خبری از اینا نبود. 10 تا از اینها زنان بودن. خب دارن میبینن ولی معتقد هستن مبارزه کردن، ایستادن، ضربه زدن و لطمه دیدن، ضربه زدن و کشته شدن و شهید شدن بهتر از مرگ تدریجی و با ذلته. اینو میفهمن. و البته دستاوردهای این عملیات بسیار مهم محدود به همین اسرایی که گرفتن و کشته هایی که رو دست اونا گذاشتن و این لطمه های به حال حیثیت و هیمنه هم اسرائیل هم قدرت های تحت حمایت اونها، حتی آمریکایی ها هم نتونستن این مسائل رو رصد کنن و پیش بینی بکنن. خب معلومه میان این جنایت رو خلق میکنن و البته هرچه دست به این جنایت ها بزنن اوضاعشون برملاتر میشه، وحشیگری هاشون برای مردم عیان میشه، دنیا متوجه خوی وحشیگری و دناعت و پستی و بیرحمی و شقاوت ذاتی و باطنی اینا میشن. میفهمن دیگه. شما امروز ببینید توی انگلیس راهپیمایی های چند صد هزار نفری و میلیونی داره میشه، تو اتریش، توی آلمان، توی فرانسه، تو خیلی از همون کشورهایی که زادگاه رژیم صهیونیستی بود اونجا متولد شدن اینها به دسیسه اونها. اینها سخته، این دردها، این رنجهایی که بر ملت ما وارد میشه سخته. اما یک نکته رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، روایتیست از وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، میفرماید ما من بلیت الا ولها الا وفیها نعمتون تحیط بها. این روایت بسیار امید بخشه. ما من بلیت الا وفیها نعمتون تحیط بها. هیچ بلایی نیست که بر یک فرد مؤمنی یا برای جامعه مسلمانی وارد بشه مگر این که خدای متعال اون بلا رو احاطه کرده واسه یک نعمتی، نعمتن تحیط و بها، این نعمت احاطه داره بر اون بلا. تو همه انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، نه بعد از هر عسرتی یک یسر و یک راحتی وجود داره، نه، خدا سنتش بر این هست که در دل هر عسرتی یسری و آسانی قرار داده، در دل هر سختی یک گشایشی هست. این سنت الهی است. قطعا این منجر به گشایشی خواهد شد که اون گشایش پیروزی قطعی و 100% ملت مظلوم غزه و همچنین آزادی قدس شریف خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.